قال الباقر عليه السلام: من عمل بما يعلم علمه الله ما لم يعلم، من عمل بما يعلم علمه الله ما لم يعلم. فلحق ان فكما ان فیض الله المقدس عن الوجود المنبسط لا جوهر ولا عرض و مع ذلك انبسط على جميع ماهیات الجواهر والاعراض و کذا فیضه الاقدس الذي يظهر بوحدته كل التعينات في المرتبة الواحدية لا هو كيف ولا التعينات، فكذلك إشراق النفس المنبسط على كل الماهيات المعلومة لها ليس بجوهر ولا عرض، فليس كيفا وهو علم، ولا الماهيات المنبسط عليها اشراقها كيفيات وهي معلومات. وبالجملة اخذت من كل من مذهب صدر المتألهين والمحقق الدواني شيئا وتركت شيئا، اما المأخوذ من الاول فكون الصور العلميه بالحمل الاوليه مقولات لا بالشايه، واما المتروك فكونها كيفا بالشايه، واما المأخوذ من الثاني فكونها كيفا تشبيها، واما المتروك فكونها مندرجة تحت المقولات حقيقة، فجوهرها جوهر حقيقي وكمها كم حقيقي وهكذا. ولهذا سكت في المات عن كون الصور العلمية كيفا بالشايع، وليعذرني إخواني في الخروج عن طور هذا الشر من الاختصار لكون هذه المسألة من الأبيسات. وحدتها أي وحدة الصورة المعقولة بالذات مع عاقل مقولة ومعتقدة للفرفريوس الذي هو من أعاظم المشائين والمعتمد في إثبات مطلبه ما نقل عن إسكندر من باب اتحاد المادة والصورة، فإن النفس في مقام العقل الهيولاني مادة المعقولات وهي صور له. وأما مسلك التزايف الذي سلكه صدر المتألهين في المشائر وغيره لإثبات هذا المطلب فغير تام لما ذكرنا في تعاليق الأسفار. مرحوم حاجی به عنوان تنظیر فرمودند که همینطوری که فیض اقدس با این که فیض اقدس که تجلی حق تبارک و تعالی، البته کلمه تجلی در قرآن کریم هم آمده: فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا. فیض اقدس که تجلی اسماء و صفات الهی، این فیض اقدس با این که از سنخ وجوده نه جوهره و نه عرض، فوق جوهر و عرض هست، اما در این حال تمام مفاهیم اسماء و صفات که علم و قدرت و اراده و حیات و امثال اینها باشه به این فیض اقدس موجوده و متحققه و همچنین اعیان ثابته و لوازمه که لوازم اسماء و صفاتن ماهیات ممکنه که معلوم حق تبارک و تعالی در ازل هستن عالمون ازلا معلوم، اونا هم همه به این وجود موجودن، در این حال فیض اقدس از سنخ وجوده نه جوهره و نه عرض، در حالتی که تمام مفاهیم اسماء و صفات و تمام مفاهیم اعیان ثابته و ماهیات به این فیض اقدس موجودند و متحققند. اعیان ثابته موجودات، اعیان جواهر، اعیان اعراض، همه اینها به این وجود که فیض اقدس باشه موجودند و متحققند، در حالتی که خود فیض اقدس از سنخ وجوده نه جوهره و نه عرض، برای اینکه فوق جوهریت و عرضیت هست، برای اینکه مقسم جوهر و عرض کیئیت ماهیاته، وقتی وجود تقسیم شد به واجب و ممکن، وقت ممکن تقسیم میشه، موجود امکانی تقسیم میشه به جوهر و عرض. روی این حساب همین طوری که فیض اقدس وجود واحدون و معذالک تمام اعیان ثابته و ماهیات جوهریه و عرضیه ممکنات به او متحقق هستند، تمام مفاهیم اسماء و صفات به او متحققند و خودش مفهوم نیست، جوهر نیست، عرض نیست، همچنین اشراق نفس ناطقه انسانی، اشراق نفس، پرتو نفس، درخشش نفس، وجود از سنخ وجود نه جوهر و نه عرض، در حالتی که تمام معلومات جوهریه و عرضیه انسان در محیط ذهن انسان به او موجود و متحقق است. اینن اشراق نفس من باب مثال، البته نه من باب مثل، من باب مثال. اشراق نفس و صور ذهنیه‌ای که انسان داره، صور ذهنیه جوهریه و عرضیه، تنظیر میکنیم من باب تمثیل به فیض اقدس الهی تبارک و تعالی و تقدس از تمام این حرفای ما. و همین طوری که فیض اقدس از سنخ وجوده نه جوهره نه عرض، تمام مفاهیم اسماء و صفات که با یک دیگر هم مغایرت دارن، چون مصداقاً یکی هستن، مفهوماً کثرت دارن، و تمام اعیان ثابته ممکنات اعم از جواهر و اعراض به همون وجودی که فیض اقدس باشه موجودن، خود فیض اقدس نه جوهر و نه عرض، تمام ماهیات جوهریه و عرضیه هم در مقام علم ربوبی به او متحقق است. اشراق نفس هم اینجور، اشراق نفس انسان وجود نه جوهر و نه عرض، در حالتی که تمام صور ذهنیه انسان اما از صور جوهریه یا صور عرضیه به این وجود واحدی که اشراق نفس باشه موجودن. پس علم نه از مقوله کیفه، نه از مقوله جوهره، از هیچ مقوله نیست، از سنخ وجوده فوق اینها. یا مانند فیض مقدس، فیض مقدس که تجلی افعالی حق تبارک و تعالی باشه، در عالم خارج یک وجود امکانی به نام وجود منبسط همه ماهیات امکانی رو روشن کرده. خدای واحد مخلوق واحد داره، به این معنا یک وجود امکانی محتاج فقیر ماهیت دار، یک وجود منبسط انبساط و گسترش پیدا کرده، تمام ممکنات مجرده و مادیگه را فرا گرفته. فیض مقدس به اسم میگن که مثل این که همینطوری که در یوم ده والعرق تمام زمین از زیر خانه ی کعبه مطهره انبساط پیدا کرد و انتشار پیدا کرد، این فیض منبسط هم اینجوریست، یک وجود امکانی محتاج فقیر مخلوق مجهول معلول که ذل حق تبارک و تعالی به تعبیری، این یه وجود فیض مقدس، یک وجود تمام ماهیات به او متحققن به اذن الله تبارک و تعالی. در کجا؟ بله، بنده میخوام عرض بکنم که هر معلولی ذل علتشه، اگر مساوی علتش باشه که چرا اون علت باشه این معلول باشه؟ قهرن باید مناسبت بین علت و معلول مناسبت شیء و فی باشه، اگر شیء و شیء باشه که نمیشه، چرا اون علت باشه این معلول باشه؟ علیت و معلولیت در وجودات اینطوری مناسبت شیء و فیعی هستش. حالا این وجود منبسط که فیض مقدس بهش میگن اصطلاحا، این وجود منبسط یک وجود امکانی فقیر هستش، اما تمام ماهیات جوهریه و تمام ماهیات عرضیه به این وجود متحققن. اشراق نفس هم اینجوری در باب صور ذهنیه هم اینجوری میگیم، اشراق نفس هم یک چیز هست، یه درختشه، تمام صور ذهنیه به او موجوده، در حالتی که این اشراق نفس نه جوهر نه عرض نه کیف نه کم. این حرفی که مرحوم حاجی در باب علم میفرماین و فرمایش ملا صدرا را قبول نمی کنن و میفرماین که علم از آن ره گذر که از سنخ وجوده داخل در تحت هیچ مقوله نیست، لذا هیچ یکی از اشکالاتی که بر وجود ذهنی وارد میشد وارد نمیشه، چون مهمترین اشکال این بود که این صورت ذهنیه میشه هم جوهر هم کیف هم کم هم کیف. وقتی یه صورت ذهنیه شد از سنخ وجود، وجودم فوق جوهریت و عرضیته، هیچ کدوم از این اشکالات وارد نمیشه. بعد ایشان میفرماین که فرمایش صدر المتعلهین من یه قسمتشو گرفتم یه قسمتشو رها کردم، و حرف محقق دوانی هم یه قسمتشو گرفتم یه قسمتشو رها کردم، به این معنا که فرمایش ایشان در حقیقت تشکیل شده از قسمت اولی حرف ملا صدرا و قسمت دومی حرف محقق دوانی. حرف ملا صدرا این بود که صور ذهنیه به حمل اولی ذاتی کلون من مقولته، هر کدوم از مقوله خودشون هستن، در وجود خارجی از هر مقوله بود، حالا از همون مقوله هست. یه قسمتش. قسمت دوم این که صور ذهنیه به حمل شای اصطناعی از مقوله کیف هست. مرحوم حاجی می فرمان ما قسمت اول رو گرفتیم و قبول داریم که صور ذهنیه به حمل اولی ذاتی از مقوله خودشون هستن، کلوم من مقولته، و قسمت دومی حرف ملا صدرا را که ما ترک کردیم رها کردیم قبول نکردیم، عبارت از این معناست که ایشون می فرمان صور ذهنیه به حمل شای اصطناعی کیف هستن، این ما قبول ندیم. و اما محقق دوانی قسمت دو قسمت بود حرفش، یکی این که صور ذهنیه حقیقتا هر کدوم از مقوله خودشون هستن، قسمت دوم حرفشون این بود که اطلاق کیف بر صور ذهنیه تشبیهن و مسامحتن هست. مرحوم حاجی می فرماید ما قسمت اول حرف محقق دوانی را قبول نداریم که صور ذهنیه حقیقتن و به حمل شای اجتناعی کلون من مقولت، این را ما ترک کردیم و قبول نداریم. قسمت دومی که اطلاق قوم کیف را بر صور ذهنیه تشبیهن و مسامحتن هست، این را ما قبول داریم. پس فرمایش مرحوم حاجی مفادش این میشه، مفادش قسمت اول حرف ملا صدرا و قسمت دوم حرف محقق دوانی هسته. عرض میکنم بعدن ایشون عذرخواهی هم میکنن که ما شرحی که بر این منظومه خودمون نوشتیم بنا هست به طور اختصار باشه و ما بحث وجود ذهنی را خیلی طول دادیم، ادامه پیدا کرد و عذرخواهی میکنه، چون ایشون میفرماین که بحث وجود ذهنی از عدیسات و مشکلات فلسفه هست، لذا ما بیشتر درش بحث کرد. تا اینجا فرمایش مرحوم حاجی. حالا ببینیم، حالا باز خدا کنه یه چیز مونده باشه. بله چطور آقا؟ بله و باشه، این صور ذهنیه به حمل اولی ذاتی خشک و خالی خودشونه تو باشن، به حمل اولی ذاتی هر کس میخواه باشه، به جای ضرر نمیزنه. صور ذهنیه به حمل اولی ذاتی کلون من مقوله خودش باشه، حمل اولی ذاتی که هم دینید که مفادش اتحاد در وجود باشه، حمل شای اجتناعی به حمل شای اجتناعی صور ذهنیه از هیچ مقوله این به حمل اولی باش از مقوله خودش باشه، ضرر به حرفیشون نمیزنه. حالا تا اینجا عرض میکنم که مرحوم حاجی البته تجزیه و تحلیل کرد، مورد را و تحقیق کرد، اذا علامه قدس سرو در بدایت الحکمه تعبیر میفرماین به بعض المحققین، مرحوم حاجی تحقیقی کرد. و اما ببینیم آیا او تحقیق مرحوم حاجی علیه الرحمه با تدقیق و با تحصیل در میاد، درست در میاد یا نه. علامه قدس سرو چنان که در بدایت الحکمه ملاحظه فرموده، این فرمویان حرف مرحوم حاجی، فرمایش مرحوم حاجی علیه الرحمه درست نیست. چرا؟ برای این که لا شک در این معنا که صورت ذهنیه یه چیزی که اضافه بر نفس میشه و دلیل و علا ذالک این که حالتیست برای نفس یا ملکهیست برای نفس، اگر چنون که رسوخ پیدا نکرده باشه حالت، اگر رسوخ پیدا کرده باشه در نفس ملکهیه. تو صورت ذهنیه حالتیست برای نفس، ملکه ایست برای نفس و یه چیزی زمینه بر نفسه. و باز و دلیل و علا ذالک این که فرد عدم از نفس میکنه. اثر صورت ذهنیه اولین و نخستین اثرش همینه که فرد عدم از نفس میکنه. چطور جناب عالی میفرمایید که هیچ اضافه بر نفس نمیشه و نفس خودش و خودش و ماهیات خودش صور ذهنیه؟ نه، یه حالتی یک ملکه اضافه بر نفس میشه، زمینه نفس میشه و طرد عدم از نفس میکنه. قبل از این صورت ذهنیه نفس انسان یا ذهن انسان جهل داشت، جهل که عدم علم باشه نسبت به این صورت ذهنیه داشت. حالا که این صورت ذهنیه پیدا شد، این صورت ذهنیه ترد کرد اون عدم را، ترد کرد اون جهل را، چیزی اضافه بر نفس شده. و اگرم کسی بخواه این کار این معنا بکنه، این مکابره هست، برای که قبل از علم به چیزی و بعد از علم به چیزی حالت انسان مساویه؟ هیچگاه مساوی نیست. اگر چنون که تفاوتی پیدا نشده باشه در انسان قبل از علم و بعد از علم، حتما بنابراین حالت جهل و حالت علم یک، نه چیزی بر ذهن اضافه میشه در وقتی که انسان تصور میکنه چیزی را، حالتی اضافه میشه یا ملکه‌ای اضافه میشه، اون حالت طرد عدمی میکنه، طرد جهل میکنه، پس چیزی اضافه بر نفس شده. بله ایشون میفرمودن ما که نمیخوایم عرض کنیم دو تا وجوده، بله اگر میخواستیم عرض بکنیم، اگر علامه میخواست بفرمایید که بله دو تا وجوده، یکی کون و تحقق، کون و تحقق صور ذهنیه که کیف بلعرض باشن، و اون وجود دومی که ظهورها لدن نفس که کیف به ذات باشه، اشکال وارد میشد. ما نمیخوایم این حرف رو بزنیم، صاحب بدایت الحکمه این حرف رو نمیخواد بزنه، ایشون میخوان بفرماین که یک وجودی پیدا میشه، اولا دوتا وجود نیست، اما بعد از آنی که انسان تصور کرد چیزی را، یه چیزی اضافه بر نفس میشه، طرد عدم از نفس میکنه، حالت نفس، ملکه نفس. چطور آقا؟ میدونم مگر بنده خواهد این فرمایش حضرت عالی که تأیید فرمایش ایشون هسته، قبل از علم انسان متصف به وصف جهل بود، یعنی علم نبود، جهلی چیز نیست که انسان متصف به ایش بشه، چون تقابل جهل و علم تقابل عدم و ملکه هسته. وقتی صورت علمی آمد ترد می کند عدم را که جهل باشه، صورت علمیه که وجوده ترد می کند جهل را، ترد می کند عدم العلم را، یگانه اثرش همینه. پس یک چیزی اضافه بر نفسی، البته هر کجا علم حصولی باشه، علم حضوری هم هسته، پشتوانش هست. حالا اجازه بفرمایید تا اینجا. بله اضافه اشراقیه که نفت همیشه هست، نفت همیشه هست. حالا اشراق چطور در وقت این صورت علمیه که آمد چجوری شد؟ تفاوتی در نفت پیدا شد یا نشد؟ چی بود که طرد عدم از این طرد عدم از نفت کرد؟ چه بود که طرد عدم از ذهن کرد؟ چه لشکری بود که آمد لشکر عدم را بیرون کرد از محیط ذهن؟ چه؟ یه حالتی، یه ملکه پیدا شده. اما به طوری که علامه قدس سره در پاورقی صفحه 294 از جلد اول اسفار بیان می فرماین، یک چیزه، دوتا وجود ما نمیخواییم بگیم، که یکی کیف دل عرض و یکی کیف بزاد، نه. وقتی انسان علم به چیزی پیدا میکنه و صورت علمیه چیزی در پیشگاه ذهنش حضور پیدا میکنه، این یک چیز البته اضافه بر نفس شده. دقت بفرمایید، این یک چیز یه مرتبه این را اعتبار میکنیم فی حد نفسه، خودش و خودش، یه حیثیه. حیثیت دوم حیثیت کاشفیت و بیرون نماییش که معلوم بالعرض خارجی را نشون میده، یعنی حیثیت. حیثیت سوم اینه که صفتی برای نفس و به نفس اضافه شده و طرد عدم از نفس کرده. یه قصد فرمایید، این ست حیثیت هیچگاه یکی نیست، ست حیثیته. این صورت علمیه که در ذهن پیدا شده یه مرتبه حیثیت نفسه او ما در نظر میگیریم، خودش و خودش، ببینید چیه. اگر چنانچه او را فی نفسه، فی حد ذات حسابش بکنیم و ملاحظش بکنیم، قطع نظر از بیرون نمایی و خارج و قطع نظر از این که صفت برای نفس هستش یا نیستش یه حیثیته. ببینید از این حیثیت چیه؟ این یه حیثیت هم اینه که وقتی ما این صورت ذهنی را مقایسه می کنیم با معلوم بالعرض خارجی، می بینیم که انطباق بر او پیدا می کنه، حکایت از او می کنه، او را نشون می ده. این هم یه حیثیت برای این صورت ذهنیه. حیثیت سوم اینه که وقتی این صورت ذهنیه را با نفس می سنجیم، می بینیم صفت هست برای نفس، نه اتاس برای نفس. این سه تا حیثیت نفس الامری هستش. حالا سه حیثیت نفس الامریه این حالا عرض بکنم این ستون یه مرتبه خودشو در نظر میگیری، خودش مقایسه به غیر نمی کنی، یه حیثیت. یه مرتبه مقایسهش میکنیم با این سقف، چه نسبتی با این سقف داره، خب اماده برای این سقف، عموده، این را نگه داشته. این هم یه حیثیتی هست، حیثیت نگهبانی و نگهداری نسبت به خودش که نداره، نسبت به سقف داره. یه حیثیتی هم نسبت به این سطح این حسینیه داره، سنجش در نظر گرفتن شی، ملاحظه شی یک مرتبه در حریم ذات خودش رو میبینیمش، یه مرتبه با مقایسش به غیر خودش. این صورت ذهنیه وقتی خودش رو در نظر میگیریم در حریم ذات، قطع نظر از سنجش و مقایسه با غیر یه چیزه
سه لحاظه دیگه، ما
قبول داریم. بله سه لحاظه، اما ستا لحاظ نفس الامریه، که ما ملاحظه بکنیم که نکنیم، این ستا حیثیت در این صورت ذهنیه هست. خواه ما ملاحظه بکنیم خواه نکنیم،
باید ملاحظه بکنیم.
نه لازم نیست، برای که اگر تمام انسان ها اگر بیمیرن هم یک دونه ذهن هم تو دنیای خدا نباشه، در این حال این صورت ذهنیه یه حیثیتی داره فی حد نفسه و فی حریم ذاته، و یه حیثیتی مقایسه و سنجشش با معلوم خارجی بالعرض او را نشون میده، کاشف از او هست. مثل آینه، نمیدونم چی جوریه، مثل آینه موجود خارجی را نشون میده، کاشف از یک موجود خارجی مخصوصی هستش او را نشون میده. اینه، اینم یه حیثیت. یه حیثیت هم این که این صورت ذهنیه صفت هست نسبت به نفس، موضوع نیست برای نفس، صفت برای نفس. پس چه کار نفس این صفت که پیدا شد، این نفس که پیدا شد؟ حالا به حیثیت اولی که ما این صورت ذهنیه را ملاحظه بکنیم در حریم ذات، یا جوهر مجرده یا هیئت نوری هست برای موجودات مجرده، چون علم مجرده، صور ذهنیه مجردن، یا تجرد مثالی یا تجرد عقلی. اگر این صور ذهنیه جزئیه خیالیه باشن، چون تجرد خیال صدر المتعلهین اثبات کرده و ابن سینا هم در کتاب تحصیل تمایل به تجرد خیال پیدا کرده و برهان بر این معنا صدر المتعلهین اقامه کرده، تجرد خیال صور جزئیه ذهنیه خیالیه مجردن، اما تجردشون تجرد مثالی نه تجرد عقلی. این معنا که ماده ندارن اما مقدار دارن. و اگر صور ذهنیه صور ذهنیه کلیه باشه، مثل تصور کنید طبیعت انسان را، در اینجا این صورت ذهنیه تجرد عقلی داره، ادراک و فکر با ماده سازش نداره، ادراک و فکر با ماده تناسب نداره، ادراک و فکر با سلولهای مغز و اعصاب تناسبی نداره، نه از عالم ماده هستن. ادراکات به مرز تجرد میخوره. حالا که اینجوری شد، این صور ذهنیه که ما ادراک کردیم، اگر چنان که جوهر باشن، این صور ذهنیه فی حد نفسه، هر صورت ذهنیه فی حد نفسه اگر صورت جوهری باشه، یک موجود مجرد برای خودش مستقل، کاری به ذهن هم نداره، برای خود یه موجود مجردی، البته عرض کردم در حریم ذات وقتی در نظر بگیریم، یه موجود جوهر مجردی هست. حالا اگر صورت خیالی باشه، جوهر مجرد مثالیه، و اگر صورت عقلی باشه، جوهر مجرد عقلی. و اگر اعراض رو متصور کردیم، مثل سواد و بیاض و امثال اینها، عدد و سطح و خط و اینها، اینها هم اگر ما تصور کردیم، هیئت نوری برای یک جوهر مجرد، نه از مقوله ماهیت و اینا، البته نگر ما گفتیم، نگر ما عرض کردیم موجودات مجرد ماهیت ندارن، ما که عرض کردیم ندارن، شیخ الاشراق فرموده، اما موجودات مجرد ماهیت دارن، و اگر صور ذهنی جزئیه یا تجرد مثالی دارن، اگر صور کلیه تجرد عقلی دارن، این مربوط به خود صور ذهنیه که خودشون در نظر بگیریم، و این است معنی قیام صدوری که صور جزئیه خیالیه تجرد دارن و قیام صدوری هم به نفس دارن. صور ذهنیه کلیه هم یه رؤیت مثل نوریه ان بعدن هست که یه نفس ناطقه با یه جواهر مجرده متحد میشه در باب عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم، مفصل اینها بحث شده. عرض میکنم که حالا این یه حیثیت، و اما از حیثیت دومی که این صورت ذهنیه کاشفیت داره، خارج نماست، بله به عنوان موعد قبول داریم سلول های مغز صحیح بودن و سلامت بودن سلول های مغز زمینه را آماده میکنه، درون خانه دل را فرو رو مهیا کن مقام و جای محبوب، چو تو بیرون روی او اندر آید، به تو بی تو جمال خود نماید. مثل خانه را باید آماده کرد تا این که یه نوری بیا، این باید روزنه ها را باز گذاشت و نور بگیره تو این اتاق، باید این موج و این دکمه را زد تا این که انسان موج را بگیره. لیکن علت معده اینها، البته من فقد حسا فقد عقلا، و تما گفتن هر کسی حسی فاقد حسی باشه، فاقد همون عقلی که از این حس استفاده می کرد و ارتباط بین نفس و بدن ارتباط مرغ و آشیانه نیستش، ارتباط لباس و بدن نیستش، ارتباط مرغ و قفس نیستش، ارتباطی خیلی استوارتر هستش، به زم معاد جسمانی درسته، و انسان بدن یه مرتبه نازله از نفسه، انسان بدون بدن انسان نیست، به یک تعبیری همه اینا درست، اما اینا علت معده نه. البته حالا اگر چنون که یک کسی خونه است هیچ روزنه نداره، یک ذره خورشید هم نمیاد تو این، اما تا یه روزنه باز شد خورشید میاد، انسان بگه بله این تابش خورشید مال این روزنه هسته، نه مال خورشیده. این علت معده، این زمینه را آماده کرده. علت معده البته اینجوریه، البته حالا این حیثیت اولی. حیثیت دومی همین یه چیزی که در ذهنه کاشفیت داره، خارج نما هسته،
از این حیث چیه و از همین حیث هم در باب وجود ذهنی بحث میشه از صور ذهنیه. این باب وجود ذهنی که میگن مربوط به همین حیثیت کاشفیت و بیرون نماییه که معلوم در عرضانشون میگن. از این حیث از هیچ مقوله این به هم به اولی ذاتی از مقوله خودشه و به هم ریشای اجتماعی از هیچ مقوله. اما از حیثیت سوم که این یک چیزی که پیدا شده در ذهن، این صفت است برای نفس، طرد عدم از نفس، طرد از مقوله کیفه. پس همونطوری که صدر المتعلهین فرمودن مطلب همون جوری، برای اینکه از حیث این که این صورت طرد عدم از نفس کرده از مقوله کیفه، کیفه به ذات، و چون این حیثیت کاشفیت و خارج نمایی کن متحد با حیثیت کیفیتشه، لذا به اون حیثیت صفتیتش میگیم کیف به ذات، به حیثیت خارج نماییش میگیم کیف به العرض. کیف داره هیچ اشکال یه چیزم بیشتر بله بله چرا نمیتونه؟ آینه خودش برای خودش یه چیزی هست، هنگامی هم که طلبه میخواه امامش را مثل تیجان الملائکه ببنده اصلا منعکس میکنه. چرا؟ بله خودش برای خودش چیزی، لذا از بازار میخرنش میارنش، ببینیم از سنگه از تیشه یه نشکسته باشه چجوریه. بله بله، او وقتی که آدم میخواه ببینه که آینه خوبی هست یا نیست، در او وقت خودش هم نمیبینه. داره من ابصر الیها اعمد تو چون که علی علیه السلام در رفض بالاقا میفرمه. نه بسید که بسه آینه خودش یه چیزیه، چه کسی باشه تو دنیا چه نباشه، آینه به خودش داره خودش یکی از موجودات شیشه سنده شیشه یه کره ما که آوردن اوزه کلا کسی نیست، شفافه، کاشفیت داره، اصلا نشون میگه این خودش برای خودش یه چیزه. حیثیت کاشفیتش رو خارج نمایی سنگه از این جهت به اسم معقول بگیم وجود ذهنی بگیم، همه از حیثیت دومی که کاشفیت برو خارج نما هست. پس بنابراین فتحصل بر این که در باب وجود ذهنی همون چیزی که صدر المتعلهین فرموده همون درسته. لابد به ما خواهید فرمود شما تکرار کردید عبارتا نمیخونید، حالا یه مقداری عبارت شما بخونید. فکما ان فیض الله المقدس عن الوجود المنبسط لا جوهر ولا عرض و مع ذلك انبسط على جميع ماهیات الجواهر والاعراض. البته ما دوباره باید عبارتش بخونیم، چون دی آمدی ای نگار سرمست دیدت ندهی دامن از در بعض از افاضل و اعاضل دیر تشکیف میارن. ولی جای داره که شما زن باید بخونیم، از دارم میگره خودم میخونم که چیز بکنم دیگه. فکما ان فیض الله المقدس، البته زودت ندهیم دامن از دست. فکما ان فیض الله المقدس اعن الوجود المندفت، حالا تنظیر اشراق نفس را تنظیر میفرماین ایشون به فیض مقدس. پس همینطوری که فیض مقدس الهی تبارک و تعالی یعنی وجود منبسط، فیض مقدس یعنی وجود منبسط که مخلوق حق هستش، یه وجود امکانی که یعنی ماهیت روشن کرده، فیض مقدسی که یعنی وجود منبسط یعنی یک وجود امکانی که گسترش پیدا کرده بر تمام ماهیات امکانی، نه جوهر است و نه عرض و مع ذلك انبسط على جميع ماهیات الجواهر والاعراض. با اینکه فیض مقدس خودش نه جوهره و نه عرض، در این حال گسترش پیدا کرده بر تمام ماهیات جوهریه و عرضیه. اشراق نفس هم همینجوری باشه، با اینکه خودش نه جوهره نه عرض، منبسط شده بر تمام صور ذهنیه. و کذا فیض الاقدس الذی یظهر به بوحدته کل تعینات فی المرتبه الواحدیه لا هو بکیف ولا تعینات و همین طوری که فیض اقدس الهی این فیض اقدسی که ظاهر میشه و متعقد میشه به برکت او به تنهایی چرا؟ دیروز عرض کردیم حضرت خزائلی معلوم میشه حضرت عالی توجه به یک مطالب عالیه ای داره که اینها دیروز عرض کردیم البته به او اقدس گفته میشه به او مقدس گفته میشه علتشان اینه که این تجلی تجلی اسمایی صفاتیه و اما به این مقدس گفته میشه برای این تجلی تجلی افعالی هست فیض اقدس مقام واحدیت مقام اسماء و صفات الهی فیض مقدس عبارت هست از مقام ممکنات ممکنات مجرده و مادیه بله و همین طوری که فیض اقدس الهی اون فیض اقدسی که ظهور پیدا میکنه به برکت او به تنهایی به وحدتی با این که فیض اقدس واحد هست ظهور پیدا میکند به برکت او تمام تعینات یعنی اعیان ثابته و مفاهیم اسماء و صفات تمام تعینات در مرتبه واحدیت به برکت او ظهور پیدا میکنه در این حال هم لا هوه نه اون فیض اقدس کیفه و نه تعینات هست نه کیفه و نه تعینات نه از مقوله کیفه نه از مقوله تعینات و مفاهیم جوهر فیض اقدس ببخشید فیض اقدس وجوده نه از مقوله کیفه نه از مقوله تعیناتی که به او متعین شده و به او ظهور پیدا کرده از سلخ هیچ کدام از ماهیات جوهری و عرضیه نیست اما در این حال هم تمام مفاهیم اسماء و صفات و اعیان ثابت و ماهیات ممکنات به او متحقق هست در علم ربوبی هستند برای که عالم از لا معلوم بله بله عالم از لا معلوم اینجا در باب علم در الهیات بمعنى الاخر در باب علم همی اندازه اینجا تنظیر و تمثیلیه فتزاله که بله حالا این فرمایشی که می فرمید البته همین فرمایشون اما مقصد این فرمایشون دقیقه و اشکال درستی هم هست اگر چنین که ماهیت حد وجوده تا وجودی افاظه نشه ماهیتی نیست به همین اشکال و اشکالی که وارد است بر قول عرفا که قائل به اعیان ثابته شدن و علم حق تبارک و تعالی علم ازلی ذاتی همین علم اجمالی در این کشف تفصیلیه و این اشکال حضرت عالی در جای خودش وارده و درست هم هست اما ایشون تنظیر و تمثیلی در این دارد پس علم ربوبیه نمیشه به وسیله اعیان ثابته که عرفا میگن توجیهش کرد بلکه علم اجمالی در این کشف تفصیلی از اون راه علم ازلی ذاتی و توجیه کرد این اشکال اصلی وارد فتزاله که حالا همین طوری که فیض مقدس و اقدس یه چیز هستن و وجود هستن و همه ی ماهیات جوهری و عرضی هم به برکت اونا متعققه فتزاله که اشراق النفس علم بس تو علا کل الماهیات معلومت لها بیس به جوهر ولا عرضون همچنین جرخشیت نفس ناطقه که انبساط پیدا کرده بر تمام ماهیاتی که معلوم هست برای نفس این نجو این جوهر نیست و عرضم نیست سنم سکیفن پس این اشراق نفس علم نفس سیف نیست و هوه علمون با این که سیف هم نیست علمه علم هم از مقوله سیف نیست از سنخ وجوده و ولما و ماهیاتی هم که انبساط پیدا کرده است بر اونها اشراق امت کیفیات نیستن در این حال معلومات هم هست معلوم هستن اما کیفیات هم نیستن یعنی علم انسان کیف بزا علم هست وقتی انسان علم پیدا میکنه علمه اما از اما کیف بذات نیست این ماهیات صور ذهنی گویم که اشراق نفس برشون گسترش پیدا میکنه و معلوم انسان واقع میشن معلوم هستن اما کیف بالعرض نیستن و ماهیاتی که گسترش پیدا می کند برشون اشراق ند، اینه کیفیات نیستن، در این حال معلوم هم هستن، مگر هر معلومیت کیف باشه. به حمل اولی ذاتی از مقوله خودشون، به حمل شایع اصطناعی هم ترتیب نفسن، وجودن. و بالجمله اخذت من کل من مذهب صدر المتعلمین و المحقق الدوانی شیئا و ترکت شیئا، و خلاصه اخذ کردم من از هر یک از دو مذهب صدر المتعلمین و محقق دوانی چیزی را و ترک کردم چیزی را. چون نظریه اونان هر دو قسمت منقسم میشد. اما المأخوذ من الاول فکون الصور العلمی جد الحمل الاولی نقولات لا بشایه، اما اونی که اخذ کردم و قبول کردم از مذهب اولی که مذهب صدر المتعلمین باشه، اینه که صور علمیه به حمل اولی هر کدوم از مقوله خودشونن، نه به حمل شایه. منم قبول دارم ایشون میفرمایند که صور ذهنیه به حمل اولی کل من مقولته، اما به حمل شایه از مقوله خودشون نیست. و اما المتروک و اما این که رها کردم از مذهب صدر المتعلمین و نپذیرفتم فکرونه ها کیفن به شایه، میشون میفرمیدن که صور ذهنیه کیفن به حمل شایه اصطناعی، میشون میفرمید این رو من قبول ندارم، چون اینا از سنخ وجودن و وجود کیف نیست. و اما المأخوذ من الثانی فکرونه ها کیفن تشبیهن، اونی که قبول کردم و عقد کردم از مذهب محقق دوانی، اینا که این صور ذهنیه کیف به ایشون اطلاق میشه تشبیهن و مطامعتن، این حرف محقق دوانی که قسمت دوم حرفش بود، ایشون میفرمان من قبول دارم. و اما المطرود فکونها مندرجتن تحت المقولات حقیقتن، فجوهرها جوهرون حقیقیون و کم و کمون حقیقیون و هاکزا. و اما اونی که قبول ندارم و ترک کردم از مذهب محقق دوانی، اینه که این صور ذهنیه مندرج در تحت مقولات خودشونن حقیقتن، جوهر جوهر کم کم نبز وزعه. و نتیجه این حرف محقق دوانی که من ترک کردم و قبولش نکردم این میشه که جوهر صور ذهنیه جوهر حقیقی باشه، کم اگر تصور بکنید کم صور ذهنیه کم حقیقی باشه و هاکذا وزعش وزع حقیقی باشه. یعنی محقق دوانی میگفت که تمام این صور ذهنیه تو ذهنم که میان حقیقتا از مقول خودشونن، اگر جوهر تو ذهن آمده حالا جوهره، اگر کم تو ذهن آمده حالا کمه. ایشون میفرمه این ولن قبول نداره. ولی هازا تکتا آقا متکلم وعدش همون تکتا میاد، یعنی ادغام میشه، تکتا ادغام میشه اینجوره.
تکتید نداره
بله. میخواد ارزگناله از نظر عددی باید اینجور به هم تکتو باید خون. و به خاطر همین معنا، به خاطر همین که قسمت دوم حرف صدر المتعلمین رو من قبول ندارم، ساکت شدن در متن و در شعر از این که صور علمیه از مقوله کیف باشن به حمل شایه. مثلا حرف ملا صدره رو ایشون به یه مصرع شعر بیشتر بیان نکردن، فرمودن که به حمل ذاتن صورتن مقوله، مقوله که در اینجا گفته میشه مقصود همون مقولات عشره که علم هست برای مقولات عشر، به اسم جنس برای مقولات عشر وصف نیستش. مقوله به حمل ذاتن صورتن مقوله، یه بیشتر در شعر از حرف ملا صدره چیزی بیان نکردن، قسمت اولی شو بیان کردن. به حمله اولی ذاتی صورت ذهنی هر کدام از مقوله خودش هست، یک قسمت حرف ملا صدرا بود که مرحوم حاجی قبول داره. بزنی فرمایی ما این رو که قبول داشتیم در شعرمون بیان کردیم، اما اون قسمت دومی که به حمله شای اصطناعی این صور ذهنی از مقوله شیطان، این هم یک قسمت حرف ملا صدرا بود. ایشون میفرمایند من چون قبول ندارم اون را ساکت شدم و ذکری ازش در میان نیاوردم. و به خاطر همین که قسمت دومی حرف ملا صدرا چه صور ذهنی جتیف هستن من قبول ندارم، ساکت شدم در متن و در شعر از این که صور علمی جتیف هم به هم لشایه، ولی اعذرنی اخوانی کل خروج انتور هاز الشعر من الاختصار بکون هازه المسئلت من الاویسات، معذور بدارید مرا برادران فلسفی من، در این که من خارج شدم از روش این شعر که روش این شعر اختصار بود به خاطر این که این مسئله از عزیزاته و این فصلی طولانی تر از این فصل در این کتاب نیست، مگر چیز اون در طبیعیات و جز الهی تجزا و اینها. حالا این تمام شد. حالا یک راه دیگری برای فرار از اشکالات وجود ذهنی اتحاد عاقل و معقول. میخواید بفرمید اتحاد عاقل و معقول، میخواید بفرمید اتحاد عقل و عاقل و معقول، میخواید بفرمید اتحاد عالم و معلوم یا علم و عالم و معلوم. عرض میکنم که اتحاد عاقل و معقول هم یه راه تخلص و فراری هست، یعنی یه جوابی هست از اشکالاتی که در وجود ذهنی وارد میشه. اگر چنین که کسی توانست با برهان عقلی ثابت بکند که انسان هر چه که تصور کرد این صورت ذهنیه که معقول به ذات باشه، با ذات او یکی میشه، اتحاد پیدا میکنه. لقد صار قلبي قابلا كل صورت سمر آل غزلان و دیرن رهبانی. ای برادر، تو همین اندیشه ای، هم اندیشه و فکر انسان، اگر کسی تو رو ثابت بکنه، البته به شعر که نمیشه ثابت کرد، با خطابه به شعر که نمیشه ثابت کرد، با برهان، اگر کسی توانه ثابت کنه که هنگامی که انسان تصور میکنه چیزی را، تعقل میکنه چیزی را، معقول به ذات، نه معقول به العرض خارجی، معقول به ذات که صورت ذهنی جا باشه، معلوم به ذات که صورت ذهنی جا باشه، با نفس انسان یکی میشه. البته به عنوان کثرت در وحدت و وحدت در کثرت که توضیح شد. اگر اینجوری شد تمام اشکالات که بر وجود ذهنی وارد میشه بر طرف میشه، برای که هر صورتی که هر شما تعقلش بکنیم و تصورش بکنیم با نفس انسان جفتی میشه. نفس انسان از مقوله جوهره. یه چیز لازم نمیده که هم جوهر باشه هم چیز، هم جوهر باشه هم عرض، هم کم باشه هم جوهر، هم علم باشه هم معلوم، هم کلی باشه هم جوهر. یه چیز صور ذهنیه و نفس این صور ذهنیه که معقول به ذات باشن، نه معقول بالعرض که این موجود خارجیه. چطور؟ کان الشیخ الرئیس شدید الطعن على اتحاد العاقل والمعقول، لكن صدر المتعلمين قدس سره اثبته ببراهين قاطعه حتى صار من المسائل العاليه من الحكمه المتعاليه. قال رئيس فلاسفه الاسلام شديد الطعن على مساله اتحاد العاقل والمعقول، ولكن صاحب الاسفار اثبته و شید ارکانه و صد صغور برهانه. لأن الصور الذهنية متحدة مع النفس و النفس شيء واحد لا يلزم اتحاد الجوهر والعرض، لا يلزم اتحاد الجوهر والكيف، لا يلزم اتحاد العلم والمعلوم، لأن النفس عربي فارسي ده هم عرض كنه، لأن النفس به هر چیزی که توجه پیدا بکنه متحد با اونی شه.
حالا دیدینی حالا دیدینی عرض کنم مرحوم از این زمان تقیه شیرازی اعلی الله مقامه محقق بوده در بید فقه ها صاحب حاشیه بر مکاسب که محققانه ترین حواشیه مکاسب حاشیه مرواج نظام تقیه شیرازی نیزای کوچیک هست و حاشیه مرواج مهندسان کمپانی ایشان به شعرهی برای عربی و فارسی به هم قاطی مثلا و این جیب لیس فیه اشرفی فصاحب الجیب به فوتن یم کتی اخنا خسته میشن آقای این از ارائی بیمایی و این جیب لیس فیه درهمو فصاحب الجیب همیشه در غمو اقلا ما خودمون یه ذره را بخندیم و خنده تو صورت ما نیست مخواهد خب حالا اگر چنین که کسی توانست پس تمام اشکالات وجود ذهنی برطرف میشه. حالا عرض میکنم که بحث در اجتهاد عاقل و معقول از چند جهت چنانچه مرحوم آیت الله آملی در حاشیه این کتاب محققان وارد شدن تفصیلا و دیشب مطالعه فرمودید یا امشب مطالعه میفرمایید. جهت اول این که چی این حرف ابتکاری چیه این بحث اتحاد عاقل و معقول و عرض میکنم که جهت دوم منقح شدن محل بحث که اتحاد عاقل و معقول یعنی که جهت سوم اقامه برهان بر این مطلب جهت چهارم این که این اتحاد به نحو وحدت در کثرت و کثرت در وحدت هست. حالا این دو سه تا سطر رو بخونید. وحدتها مع عاقل مقوله در اونجا یه مثل شعر بود که به حمل ذات صورت مقوله به حمل اولی ذاتی صورت ذهنیه هر کدوم از مقوله خودشونن همه مقولات اصل مقوله. مثل شعر دومی اون مذهب ملا صدرا بود. این مثل دومی مذهب کسانی که قالب اعتاد عقل عاقل مقوله شدن. وحدتها مع عاقل مقولتون وحدت این صور ذهنیه با عاقل هم گفته شده است. این مقولتون غیر از اون مقولتون هست. مقولتون این از طرف معتقدین به اتحاد عقل عاقل و معقول گفته شده است. وحدتها ای وحدت صورت المعقولت بالذات مع عاقل مقولتون و معتقدتون لسر فریوس الذي هو من اعاظم المسائی یکی بودن صورت معقوله بالذات صورت معلومه بالذات یکی بودن صورت ذهنیه با عاقل که نفس ناطقه باشه گفته شده است و مورد اعتقاد سر فریوس قرار گرفته است که این حکیم از اعاظم مشائین بود. ابن سینا در الاشارات و تنبیهات در اشارات خیلی عصبانی هست از دست این سرفریوس. ایشون می فرمایند بله یک نفر از مشائین که اسمش سرفریوس بوده آمده قائل اتحاد عاقل و معقول شده و یه حرفی زده کتابی در این زمینه نوشته که حسن کله تمام اینها بیجا هست و بعدم ایشون عصبانی هم از دست مشائین که چرا این همه تعریف میکنن این حکیم را و این کتابش را. بعد ایشون اضافه میکنن که نه مشائین فهمیدن این چی گفته و نه خودش فهمیده چه گفته. بعد شیخ الرئیس میگه که بله در زمان خودشان یه کسی آمد کتابی بر ضدش نوشت و این سرفریوس جواب داد از این کتاب و جوابی که داد بدتر و بیفایتر از کتابش بود. تا این اندازه شیخ الرئیس عصبانی از دست این اتحاد عاقل و معقول. لیکن صدر المتعلمین چنان تشدید ارکان این مطلب برده که عرض میکنم شاید اشکالی دیگه نداشته باشه. پس اولین کسی که این نظریه را اظهار کرده این حکیم یونانی بوده. والمعتمد فی اثبات مطلبهی ما نقل عن اسکندر من باب اتحاد الماده و صوره. حالا براهیمی که بر اتحاد عاقل و معقول اقامه شده و اون برهانی که مورد اعتماد است در باب اجتهاد عاقل و معقول در اثبات مطلب سرفوریوس، اون برهانی که نقل شده است از اسکندر، البته اسکندر افرودیسی نه اسکندر مقدونی که کشورها را گرفت، این چیا اونی که نقل شده از اسکندر افرودیسی در باب اجتهاد ماده و صورت، فإن النفس في مقام العقل الهيولاني مادة المعقولات وهي صور الله إن شاء الله بنده
Thank you.